أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعث الضائعات على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بعد از این که متعرض روایات اهل بیت شدیم راجع به مسئله سنت و کیفیت جعل سنت در زبان رسول الله، در لسان رسول الله، یه مقداری هم گفتیم نظیرش رو از اهل سنت بخونیم که به اصطلاح مقدار تفاوت ما با اونها روشن بشه. از کنیم فعلا از یک کتاب میخواهدم، چون این مبحث زیاد نوشته شده، من فعلا فقط به اندازه یک اصطلاح از یک کتاب. ایشان در این حدیث، در حدیثی که میاره که راجع به خود ما، بله ما اتاکم انی فعرضوا علی کتاب الله، از کلم این یه بحثی مستقل اصولا اهل سنت چی در کتب درایت الحدیث یا اصول مثل این کتاب دارن این روایت رو که اصولا روایات باید عرضه بر کتاب بشه، یا حالا بحرسنه مختلفه که فیلن چون نمیخوایم باردو این روایت رو در این از کتاب ابن عبدالبر در جامعه بیان العلم میگه از عبدالرحمن ابن مهدی که از بزرگان حدیث اهل سنته. حدیث اینه: فن وافق کتاب الله فن قلتو ان خالف فلم اقل. قال الحافظ و هادا لایسه و قد آرزه و قومون. بله، در از عبدالرحمن مهدی گفت از زنادقه و الخوارج و زغون حدیث زارم قال الحافظ زاهر به همین کتاب فتح الباری بسه و ها دالایسه و قد آرزه و قومون و قال و نحن و نعرزه و علا کتاب الله و وجدنه و مخالفن به کتاب لعنا لم نجدید. حالا یک اصطلاح دیگه هم دارن که ما یلزم من وجودیه عدمو، میگن این حدیث اگر درست باشه خب معناش اینه که صحیح نیست، چون خود این مطلب در کتاب نیست. ما وافق کتاب الله عرض کردیم این بحثی دارن که شهرت فتوایی حجت یا نه. خب مشهور بین علما این است که شهرت فتوایی حجت نیست. شهرت فتوایی فتوایی بین اصحاب مشهور بشه ولیکن دلیلی روایتی نداشته باشه. عرض کردیم این نقطه اساسی چه از زمان شیخه، فروعی رو که مرحوم شیخ فرمودن بعد از ایشان مشهور میشه و این فروع اصولا در روایات موجود نبود. بعضی آنم گفتن اگر شهرت حجت باشه یلزم من حجیت ها عدم حجیت، چون یکی از موارد شهرت هم همین است که شهرت حجت نیست. اگر بنا بشه شهرت حجت باشه، یکی از موارد شهرت، شهرت بر این است که شهرت حجت نیست. حالا ایشون میگم شبیه همون مطلب ایشون میگه اگر این مطلب باشه، چون در قرآن هم چه مطلبی نیست که موافق کتاب مخالف کتاب، پس این حدیث باطله.
پارادوکسیکال.
بله.
پارادوکسیکال.
بله. بله. اما در مقابل نقل میکنه از رساله، عرض کردم کتاب رساله شافعی چاپای متعدد شده، مثلا یه چاپیش که شده که چاپ مشهوریه، متن به اصطلاح رساله است، ادعا شده زمان خود شافعی نوشته شده، استنساخش روشن نیست، چون اون که من دیدم فکر نمی‌کنم خط مال زمان شافعی باشه. الان آیا حالا در اونجا و انصافا هم نسخه نفیسی هست لیکن الان مال قرن دوم باشه روشن نیست. ایشون عنوانی داره باب فرض طاعت رسول. قال تعالی و من یطع الرسول فقد اطاع الله. این تو روایت ما هم آمده بود، یعنی در روایاتی که از اهل بیت داشتیم این مطلب هم هست. حالا گفته شده که شافعی گاهی مطالبش از اهل بیت میگیره لیکن رو جهاتی نسبت نمیده. و کل و فریضت فرضها الله تعالی فی کتابی کل حج و صلات و زکات لولا بیان الرسول ما کنا نعرف و کیف نعتیها ولا کان یمکننا ادا و شیء من العبادات و اذا کان الرسول من الشریع و هاده المنزله کانت طاعت و الحقیقه طاعتا لله. باز از شافعی نقل میکنه متن عبارتش،
این عبارات رو نقل کنیم، چون این مثلا عبارات زمان معاصر حضرت رضا نوشته شده، چون ما روایت رو که از امام صادق آوردیم در این جهت. حالا این حضرت رضا لا اعلم خلافا بین اهل العلم ان سنن رسول الله صلی الله علیه و آله تنقسم الی ثلاث اقسام، احدها ما انزل الله فيه نص کتاب فبین رسول الله مثل نص کتاب مثل صلو کما رأیتونی اصلی مثلا، و ثانی ما انزل الله فيه جمله کتاب فبین عن الله ما اراد و هادان الوجهان لم یختلفوا فيه ما، و ثالث این هم نیست که ما داریم میگیم تمام این بحث برای این خوندیم، ما سن الرسول ولیس فیه نص و کتابه و اختلفو فیه، فمن هم قال جعل الله له بما فرض من طاعته و سبق فی علمه من توفیقه لرضا. حالا اینجا تعبیر کرده من علمه، در روایات ما داشت ادب نبیه حتی ادا اکمل الی آخر که خوندیم، و سبق فی علمه من توفیقه یعنی توفیق رسول الله لرضا، که رسول الله هر چه رضای الهی است میفهمه. این در عبارت ایشون توفیقی من علمه داره، لرضا داره، ما اون تعبیر دیگه ان یسن فی ما لیس فیه نص و کتابه، این عبارتی است که ایشون داره. و من هم من قال، این رأی اول که آورده همون رأی است که از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست، لکن با اون تفصیلی که گذشت. و من هم من قال این بیشتر رأی اهل سنت، لم یسن سنتن قط الا ولها اسنون فی الکتاب، روشن شد. و من هم من قال بل جاءت رسالت الله فأثبت سنته به فرض الله، و من هم من قال القی فی روعه کماسن، همونی که ما در اصطلاح روایت ما آمده محدث مفهم، یعنی در قلبش چین قرار میگیره القی. این هم ایشون داره که بله. و بالقول ثانی، که قول ثانی ایشون میگه جزم ابوالحکم ابن قرجان، حالا شاید چون جزء علماشون بوده به الا، این قول ثانی همون مشهور بین اهل سنته. و بیان کثیرن من ذلک مفصلا، و قال کل حدیثن ففی القرآن الاشارت و الیه تعریزن او تصریحن، و ما قال منشعن ففی القرآن او فیه اصل، و من قال منشعن و منشعن بود باشه، فهمه من فهمه و عمه عنه من عمه، یعنی به حساب ملتفت نشده مثل اعما البته کوره، اینجا عمه با هاست به معنای نفهم. قال تعالی وقت دلیلشون ما فرطنا فی الکتاب من شیء الا یسمع الی قوله علیه السلام صلی الله علیه و آله لاقضین بینکم به کتاب الله و قضا بالرجم، حضرت فرمود به کتاب الله اون وقت قضا بالرجم، ولیسه هو نصا فی کتاب الله، البته گفته شده که آیه رجم در قرآن بوده بعد نسخ شده تلاوتش، اما حکمش مونده. حالا ایشون میگه لیسه و نسخ فی کتاب الله. البته این حدیث خب یه جور دیگه هم نقل کردن تیمشون از بخاری، نه که چون طولانی یا نقل به وقت خودمون نگیریم، که پیغمبر فرمودن که کتاب الله یعنی مراد تورات، نه اینجا در اون حدیث کتاب الله آمده، چون یهود گفتن شما چرا رجم کردین، حضرت فرمودن که این رجم در خود تورات هم هست، بعد فرمودن تورات رو بیارید، آوردن ورق زدن، حضرت دست گذاشتن روی قسمتی از تورات، فرمودن این آیه رجم، و یهود قبول کرد. این حدیث رو دارن اهل سنت، الان سندش تو ذهنم نیست، مصدرش تو ذهنم نیست، لکن اگر درست باشه این که پیغمبر میان امی بود لا یقرا ولا یکتب، مضافن به این کلا خط عبری که در اون زمان به خط عربی که در اون زمان به خط کوفی بود
میخوندن معلومش اصلا با خط عبری هم آشنا بوده. بله و اما بله ولیسه و نستن فی کتاب الله ولیکن تعریض مجملون فی قوله و ید را و انحل عذاب و که این عذاب یعنی رجم. پس پیغمبر اکرم از کلمه عذاب رجم فهمیدن، ما رجم نمیفهمیم، سنت یعنی این چیزی رو که از اینم مثال خارجیش. و اما تعیین الرجم من عموم ذلک العذاب و تفسیر هذا المجمل فهو مبین به حکم رسول صلی الله علیه و آله فی و به امری به و موجود فی، حالا ببینیم، و موجود فی عموم قوله و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. در فرموده چون عرض کردیم عده‌ای از اهل سنت حتی ظاهرا در فخر رازی آیه مبارکه رو فقط به اموال زدن، ایشون میگه نه عام شامل احکام هم میشه. و ما آتاکم الرسول فخذوا عموم قوله و قوله منیت الرسول فقد اطاع الله و هاکذا جمیع و قضائه و حکمه به انما یدرك طالب من ذلك به قدر اجتهادی و بدل وسعه و یبلغ. بعد ایشون مواردی رو به اصطلاح مثال میزنه، چون من نمیخواست این موارد در این حال یک شاهدی هم برای ما نحن فیه میشه. مثلا مقد نبهن النبی و علی هذا المطلب به مواضع کثیرت من خطابه منها قوله عن الجنه فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر بل هو بل ما اطلعکم الله علیه ما اطلعکم الله علیه. حالا این در تفسیر آیه مبارک ثم قال، ببینید یک مطلبی فرمودن اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان. آیه مبارک این بود. بعد پیغمبر فرمودن ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. و حدیث الاخر اعملوا فكل ميسر لما خلق له، این تقریبا شبیه جبر، هر کسی برای همونی که خلق شده. فمن کان من اهل السعاده فهو یعمل لها و من کان من اهل الشقاوه فهو یعمل لها ثم قرأ فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرى. یعنی دقت هم چی مخاطب میخواد بگه؟ این حدیث رو پیغمبر فرمود، بعد اون مطلب رو از یک آیه گفت که به حسب ظاهر اون مطلب از ظاهر آیه در نمیاد. باز و منها قوله ان فی الجنت شجره یسیر الراکب فی ظلها مئت عام لا یقطع، 100 سال در سایه اون درخت راه بره باز هم به پایان نمیرسه. ثم قال اقرأوا ان شئتم و ظل ممدود، یک سایه‌ای که کشیده شده. حالا این ظل ممدود نداره که 100 سال در سایه راه بره، دقیق متوجه شدیم ها؟ یعنی این نکته رو که عرض کردم اهل سنت معتقدن که مطلب در قرآن هست، لکن بیان رسول الله بیان اونه، ما ممکن نفهمیم. ظل ممدود این سایش کشیده شده، اما اینکه کسی 100 سال راه بره تا آخر اون سایه نمیرسه، این رو پیغمبر فرمودن. بله بله. بعد ایشون وارده، پس این که این مطلب رو که من عرض کردم اولا در خود رساله شافعی هست، لکن به نحو مفصل تر در کتب ما هست. حالا چون اینجا این حدیث رو ما ظاهرا سابقا هم یک شبه وعده بود که حدیث عرض علل کتاب و سنه خونده بشه مجملا، یعنی به تفصیل، حالا من یه بار دیگه باز احادیث این رجوع به اهل کتاب و سنت، رجوع به قرآن رو متعرض میشون عرض کردیم در کتب اصحاب ما چون این کیشون گفت که ما جا انکو ما یا پر قرآن این باطله و این حدیث موضوعه، ما همین حدیث رو هم داریم. عرض کردم موضوع بودنش الان تو ذهنم نیست، نشد مراجعه به موضوعات ابن جوزی و دیگران بکنم. حالا ایشون که تعبیر به وضع کرده، اما تعبیر به ضعف داره در کتب اهل سنت، انصافا این حدیث رو تضعیف کردن. این راجع به این قسمه. و اما
در عذاب در آیه اومده
بلاغه
عذاب در آیه شما الان یه
چیز و ید را ان حل عذاب بلاغه
و این عرد ان تطفع ان نفس العذاب و العذابه و رج نام مام داریم
بله این آیه نه ید را ان حل عذاب منه رج میره عرض کنم راجع به روایات ما راجع به موافق کتاب و سنت عرض کردم روایات ما اجمالا در دو مورد وارد شده، یکی در اصل حجیت خبر که عرض کردیم در کتاب جامع احادیث بحث حجیت خبر رو در همین مقدمات آورده و کار درست هم همینه، مرحوم صاحب وسائل در اول کتاب قضا آورده حجیت خبر رو اونجا آورده و همون چاپی که چون من با اون مراجعه بوده چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 18 هم به اصطلاح اوائل جلد 18 هم بحث حجت خبر رو آورد و در همون جا هم بحث تعارض رو آورده، مرحوم آقای بروجردی هر دو رو در اول جلد مقدمات رو آورده، یکی در باب 5 حجیت خبره، یکی هم در باب 6 که باب تعارضه در مقدمات که در این چاپی قرار معروفه جلد 1. اون وقت عرض کردیم بنای به اصطلاح اصحاب این طوره، یک عده‌ای گفتن هر دو باب حجته، یعنی هم معیار حجیته و هم یکی از مرجحاته، مثل صاحب کفایه هر دو رو ارجاع به یکی داده، گفتیم ناظر به اصل حجیته مرجحیت نداره، اون روایتی که میگه مثلا اگر تعارض کرد به موافق کتاب اون ناظر به اصل حجیته، یعنی دومی رو به اولی ارجاع دادن، اما عکس این مطلب که اولی رو به دومی ارجاع دادن اصل حجیت رو به تعارض الان در ذهنم نیست، پس بنابراین ما یک اشارتون مایی سریعاً به کل روایاتی که در این جهت وارد شده عرض میکنیم و بعضی از مثالها رو میزنیم تا روشن بشه. جایگاهی بحث
تو سلسله بحث کجاست؟
این در همین تعارض هم هست، در اصل حجیت هم هست، در هر دو. الان ما چون تو تعارض آخر بحث تعارض یک دور سری روایاتی که موافق کتابه، چون دیدیم که اهل سنت در اصل حجیت این حدیث و موضوع حساب کردن، آیا میشه قبول بکنیم یا نه؟ عرض کنم به این که البته طبیعتاً این طوره که اگر مثل این مطلب در روایات اهل بیت باشه قابل قبوله، چرا؟ چون اینا ناظر به این است که مثلا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از اینها در کوفه مطالبی نقل میکردن که این شاهد تاریخی خیلی مهم میداره، عرض کردیم از تقریبا اواسط زمان امام صادق یا به یک معنای از اوائل زمان امام صادق، و این مطلب رو ما در امام باقر نداریم، در امام باقر داریم، لکن به نسبت به اصحاب امام باقر زمکن زمان امام صادق سلام الله علیه واقع شد و اون که تدریجاً شروع کردن به دست و تحریف در روایات اهل بیت که شرحش گذشت. اضافه بر این از زمان امام صادق مخصوصاً یه روایتی هست که تحدیداً ظهور زنادقه رو در کوفه سال 128 میدونه که از سال 128 خواهیم وسط زمان امام صادقه تنم، چون 114 رحلت امام باقر تا 128 14 سال، از اون ورم بعد 148 وفاتیشونه 20 سال قبل از وفاتیشان، پس در این زمان زنادقه ظاهر شدن و از کارهایی که در کوفه متاسفانه انجام دادن برداشتن شریعت بود، رضا عرض کردیم یه خط قلوب به انحرافی راجع به مسائل عقائدی بود که الوهیت ائمه و اسماء الله و الی آخره و یه خط قلوب به انحرافی دیگه هم در فروع بود که نماز نخونن، روزه نگیرن و محرمات هم نستجیرو بالله انجام بدن، عرض کردیم شعار معروفشون هم این بود اذا عرفت الامام فاصنع ما شئت، هر کار بکن، مهم این است که ایمان به امام بیاری، لذا انجام این در یک روایت تصریح شده، نه این کارو شعار است من درز بود و کذالک شعار دیگه شده که از صلات و رجلون از زکات و رجلون نماز، یعنی امیر المؤمنین اگر اذا احببت الرجل بر حرف مخه بکن و کذالک مثلا الخمر و رجلون مثلا فجور و رجلون اگر اونها رو دشمن داشته باشی کفایت اون، این جور مطالب متاسفانه در کوفه نقل شد و یه خط قلوب انحرافی شدیدی پیدا شد و خب فرصتش هم سر این بود که حضرت در مدینه بودن و اینها در کوفه بودن و به این عنوان که مثلا ما شیعه امام صادق هستیم، از این عنوان مخالفت امام صادق سوء استفاده میکردن برای ترک واجبات. مثلا اگه میگفت تو چرا وضو نگرفتی، مثلا اگه وضو گرفتی پاتو شسته بودی، میگفت نه من شیعه هستم پام محض میکنم، با عنوانی که پام یا چرا نماز جماعت حاضر نمیشی، من شیعه جعفر محمد هستم، اینا رو باطل میدونم. او در حقیقت نماز نمیخوند، نه اینکه نماز جماعت حاضر نمیشه. این یک بهانه شده بود به عنوان اهل بیت و در ستر تحت ستاره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. عرض کردم این کتاب بسائل درجات مرحوم صفار اگه پیشتون باشه، تقریبا آخر بسائل یه دو سه صفحه مونده با آخرش، یه نامه بسیار مفصلیه که امام صادق به مفضل نوشتن. در اونجا امام صادق میگن ما کتب تو اینطور گفتی که اهل کوفه این کارو میکنن. این چیزایی که عرض کردم یه عدهش اونجا آمده، چیزایی دیگه هم آمده آقای مراجعه بکن. و در کتاب مختصر بسائل سعد بن عبدالله تقریبا در میانه کتاب در بسائل سعد بسائل صفار آخرای کتابی چند صفحه با آخر کتاب مونده روایت مفصلیست، مفصلیست. البته این روایت مفصل متاسفانه متن کتاب روایت مفصل مفردد به ما نرسیده، نامه مفردد. فقط امام میگه و اما ما کتبت، هی اشاره میکنه و اما ما قلت، اشاره یعنی بیان میفرمان که او چی گفت. این اصالات رجلون هم اونجا داره، ادا عرب سر امام فصل اما شیعت هم داره. علایه حاله کاملا واضح بود که با انتشار حدیث از امام صادق، از زمان امام صادق، ادهی سعی کردن که روایات رو به اصطلاح جعل بکنن. و عرض کردیم در اون روایت یونس داره که اولین جعل رو امام صادق نسوندن به این مردکی که به اصطلاح دست به ترور بزن، مغیرت ابن سعید. البته مغیرت ابن سعید داره که امام صادق در کتب اصحاب پدر من یعنی امام باقر و امام رضا علیه السلام فرمودن ابوالخطاب در کتب اصحاب ابی عبدالله، قرار یکی تو اصحاب امام باقر یکی تو اصحاب ابی عبدالله. بحث کردیم در این میان حتی خود مغیرت ابن سعید ظاهرا غیر از حالا این زندقه و این عباطیلی که داشت احتمالا دست به قضایای سیاسی هم میزد، چون به هر حال والی مدینه اون رو گرفت و با آتش سوزوند، یعنی حکم تحریق برش جاری کرد. اینو یکی دو نفر از مریداش هم باش گرفتن با آتش انداخت. چون عرض کردم شواهد نشون میده که این شخصی که را به سوالی کوپه بود و خیلی جبار عتیه بود به نام خالد بن عبدالله قصری، قاف و سین و را قصر، خالد بن عبدالله بعدم خودش کشته شد در زمان بنی امیه، خودشون کشت. علایه حاله این دستور داد که این شخص رو با دو نفر از افرادش را کمتر بیشتر سوزون در کوفه. این یکیست که این کار رو، یعنی دقت بکنید در این حالی که قلوب عقائدی داشت، انحراف داشت، کارهای قلوب بسار، چون اون میگن ادعای الوهیت هم داشت و از عقائدی هم گذشته بود و در این حال هم برخورد سیاسی دولت با اون داشته، نظام حاکم برخورد سیاسی. من فکر نمی کنم مثلا گوشه خونه بود و حرف بزنه به مسئله این که مثلا من خدا هستم اینا، این احتمالا یک نشاط اجتماعی داشت. دومین فردی که اسمش برده شد ابوالخطاب که ما عملا قیام مسلحانه کرد دیگه، قیام مسلحانه که ما در کوفه داشتیم که در زمان امام صادق واقع شد، قیام ابوالخطاب با 70 نفر از مسجد کوفه در آمدن با عنوانی که مثلا با نظام بجنگند و بعدم دارالاماره رو بگیرن، چون نمیدونم کوفه مشرف شده دارالاماره پشت مسجد، پشت حرم حضرت مسلم، پشت مسجد آثارش هست، چون دارالاماره رو زمان عبدالملک بن مروان خراب کرد، دستور داد خراب کرد دیگه، اونجا ساخته نشد، اون دارالاماره بعدها ساخته نشد. الان این کیف ماکان داره که از همین در اصلی مسجد کوفه خارج شد و همشون هم کشته شدن به استثنای یک نفر. علایم همین موسی بن عشی هم میگن جزء کسانی است که اینطوریان کشته شدن که روایتشو خوندی در باب تفویض، اینم میگن جزء کشته های ابوالخطاب، جماعت ابوالخطاب. کیف ماکان ظاهرا هر دوشون رنگ و بوی سیاسی هم داشتن، اون ابوالخطاب که کاملا واضحه.
انسان از قبل قاسم ابن ربیع و محمد ابن سنان اصلا سباخه صباح المدائن عن المفضل.
عرض کردم قاسم نبی به اصطلاح کسیست که برای خط قلوب وراق بوده، یعنی آثار خط قلوب پخش میکرد.
همین نامه
ایست؟ همین نامه ایست.
خب قبول داره؟
میشه قبول کرد در عالم قلوب. چرا
سواه مدائنی؟
سواه هم الان تو ذهنم درست میاد، به نظر میرم از اون هاست. الان یا حالاً اجمالاً عرض کنم که این مطلب بود، خوب دقت کنید. الان روایاتی که ما داریم که مخالف قرآن را اخذ نکنیم به ما رسیده، لکن در واقع باید در نظر گرفت که شاید معظم یا بشه گفت همه اون روایاتی که درش این کفر و زندقه و مخالفت قرآن و خلاف، مثلا در اون روایات داره که گفتم مردم حضرت فرمان مردم چی میگن، گفتن شما خدای زمین هستین، چون در قرآن داره ولدی فی السماء اله فی الارض اله، یه خدا در آسمان هاست یه خدا در زمینه، شما خدای زمین. قطعا این روایات خوب دقت بکنید یک مشکل اساسی، اون روایات الان به ما نرسیده، یعنی اون چه که به عنوان مخالف قرآن، بله یک آثاری الان به مفضل ابن عمر نسبت داده شده، عرض کردم شرح مفصلی دادم تو اونا داره این کفر و زندقه، تو اونا هست وجود داره، لیکن انصافا اصحاب ما اینها رو تصفیه کردن. اندام دقت کنید چی میخوام بگم. ما الان این روایات و تأکید روایات رو داریم، اما در واقع عملی پس که در کافی یا در تهذیب یا در فقیه از این روایات چیزی نداریم که ما بخواییم به این روایات مراجعه کنیم. اینا کلن تصویه شده طریق اهل بیت سلام الله علیه مجمعین روشن شده. خب اون خادمه حضرت می فرمه که حضرت صادق در لحظات احتضار فرمون لا تنال شفاعتنا من استخف بسرا، اگر استخفاف و سبک به شما رو نمازه شفاعت من چی برسته بینن که در کوفه نماز نمی خوندن، مثلا ترک نماز می کن. یعنی این مطلب جوری بین شیعه جا افتاد که اون احادیث خود به خود منتفی شد. طبعا یه زمانی عده‌ای بودن فسقه بودن فجره بودن دنبال کارهای زشت بودن، لکن در اوساط متدینین و در سیره متدینین کلن اون روایات حذف شد. دقت میکنه کلن اون مطالب حذف شد. الان چرا در عده‌ای از میراث اینایی که اصطلاحا خط قلوب دارن الان، مثل بعضی از اسماعیلی ها بعضی از قلات دیگر نصیری ها، عده از اون میراث هست که اون میراث کلن از نظر ما حذف شده، یعنی این الان ما روایتی به این مضمون نداریم. بله در باب ترجیح من میخواستم تا اون بحثم این بود، ممکن است این تصور بشه، حالا من مثال میزنم که روشن بشه. یه بحثی هست که اگر عهد زوجین به اصطلاح قبل از ازدواج فوت بکنه بعد از عقد، آیا مهرم نصفه میشه؟ کمان که در باب طلا مهر نصفه میشه، یا در باب موت مهر نصفه نمیشه. خب در آیه مبارکه در باب طلاقه این مسلم، انما الکلام، آیا با موت عهد زوجه یا زن یا شوهر آیا باز هم مهر نصفه میشه یا مهر نصفه نمیشه؟ ما باشیم و طبق قواعد اولیه عرض کردیم طبق قواعد اولیه مهر باید نصفه نشه، اصولا طبق قواعد اولیه اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم، چون شرط کرده مهر معین باشه، مهرم در مقابل دخول نیست، مهر در مقابل اصل زوجیت. زوجت رو که نفسی به این مهر، زوجت رو که یعنی انشاء زوجیت در مقابل مهر، پس اون چی که در مقابل مهر قرار میگیره زوجیته و با این انشاء هم زوجیت محقق میشه. قاعدتاً طبق قواعدی داریم که در باب انشائی قائم معناست، پس بنابراین با این عقد هم زوجیت محقق میشه و هم مهر در ذمه زوج میمانه. این طبق قاعده دیگه، قاعده اینطوره. اون مطلبی که آمده تعبد آمده که اگر طلاق قبل از ازدواج باشه اونجا نصف میشه، این تنصیف علی خلاف القاعده است. حالا اشتهر در لسان شاد ادهی که خود عقد به ماه و عقد نصف مهر رو ایجاب میکنه، این در نمیاد، این مطلب در نمیاد. ما اگر باشیم طبق قاعده عقد کل مهر رو اثبات میکنه، طبق قاعده دیگه، چون عرض کردیم یا مهر رکن عقده که حالا در ذهن آیمون، چون اینا ادهی مهر رو به منزله عوض گرفتن، یعنی به منزله عوض یا حالا خود عوض. عرض کردم اینه مفصلن چند بار عرض کردم در کتب اهل سنت آمده بود و عوض در عده از کتب اهل سنت. این مطلب حالا نمیدونم چطور شد تو کتاب مبسوط شیخ هم راه پیدا کرد. عادتا چیزی که در مبسوط میاد بین شیعه قابل قبوله. بعد ها آمدن که عوض هم که صرف نمی کنه، چون در باب مهر خرید و فروشی مطرح نیست، در باب زوجیت این خرید و فروشی. لذا در مصادر بعدی آمد به منزلت العوض و عرض کردیم نه عوض است نه به منزلت العوض. مهر به حسب حقوقی و قانونی جزء شروطه. لذا من عرض کردم یا المؤمنون عند شروطهم یا اوف بالعقود. اگر اون حرف آیون بگیریم که مهر رو معنای عوض گرفتن، اونا چون میگن و این امرأتون وهبت نفس آل نبی، این وهبت یعنی مهر نگیره، یعنی اگر مهر گرفت هبه نیست پس عوض. به این آیه تمسک کرد اهل سنت، به این آیه و این امرأتون وهبت نفس آل نبی. و عرض کرده متأسفانه تو مبسوط هم آمده، لکن انصاف قصه اگر ما باشیم، چون عرض کردیم هر عقدی دارای یک مقصد و مقصود معینیه، هر عقدی در شرایط عقود عرض کردیم، ولذا باز عرض شد که راه صحیح اینه که اگر بخوایم عقدی بخونیم لفظی رو بیاریم که دقیقا دلالت بر همون مقصد بکنه. اون چی که در باب ازدواج هست علقه زوجیته، چون من کلش این زوجه نیست، نه یک زوجیت تکوینی داریم یک زوجیت اعتباری داریم. یک زن و مرد که با هم بیگانه هستن اینا زوجیت اعتباری پیدا میکنن. پس اون چه که ما در باب نکاح داریم ایجاد زوجیت و علقه زوجیت در وعاء اعتباره، زوجیت اعتباری ایقاعی انشائی. این زوجیت اعتباری رو ایجاد میکنه. خب اگر ما باشیم طبق قاعده حقیقت عقد نکاح ایجاد علقه زوجیته، توش مهر نخوابیده تو خود عقد نکاح نخواب. ولذا عرض کردیم در روایات متعه اونجا ما داریم که در لابد فی المتعه من اجل معلوم به شرط معلوم تعبیر شده شرط، و مراد از شرط در اون روایات مراد مهره. پس بنابراین ماهیت حقوقی مهر شرطه، المؤمنون عند شروطه. ماهیت حقوقی مهر به اصطلاح چیز نیست، مثلا عوض نیست،
عوض بگیم جزء ذاتش میشه.
بله جزء ارکانش میشه، مثل مبادلت و مال، مثل مبادلت و مال به مال. اون مبادلت و مال به مال اینطوره، یعنی این نکاتی است که در باب عقود ما خیلی مفصل شرح دادیم و توضیح دادیم و این اساسی هم هست. الان هم در زمان ما مسائل عقود و قراردادها و التزامها و معاهدات خیلی رو اونا کار میکنن و این جهته. اون نکات رو ما کاملا الان روشن کردیم که چه مقصدی داره چه الف و لذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده صریح ترین لفظ بر مقصد در باب نکاح زبش داست، چون منشأ و اراد مراد زوجیت اعتباری است. اونی که صراحتا دلالت بر زوجیت میکنه ضربش داست، چون گفته شده انکحتو، انکحتو به معنای آمیزش، نکاح به معنای آمیزش هم هست، گفته شده نکاح من عقدم هست زوجیت اعتبار. اما به هر حال چون در نکاح گفتن چیز دیگه هم داره، اما در باب ضربشتو مسلما دقت که این چه نکته فن نیست اون بلا مطبع تا که نه اون که خیلی ازش خبره. علی حال لفظ، البته لفظ زوجتو و انکحتو رو به هر حال آقایان قبول فرمه، چون قرآن هم داره ولما قضا زیدون منها وطنن زوجناکها، یکی در قرآن اینجا آمده اینی ارید ان انکح که اهدب نتی هاتین، اینجا هم انکاح آمده. این دوتا چون اصل قرآنی دارن قبول شده، دقت فرمودی؟ یکی زوجتو آمده یکی هم انکحتو، بقیه نه فهم استمتعتم هست اما این صریح نیست، احتمال استمتعتم یعنی مراد خود زندگی مشترکی که داریم با خانم. بله بیشتر که نه و الا عناوین دیگه هم آمده لامست و مندس آمده، لیکن این اینو نمیشه در باب عقد نکاح به کار بود. الان اینکه به ماکان دیگه خیلی وارد نشیم، فقط به اندازه توضیحه. ما باشیم و طبق قاعده تنصیف مهر تعبدیه. روشن شد چی میخوام؟ یعنی اگر ما بودیم و مقتضای قاعده، مهر نباید نصف بشه، کل مهر باید پرداخت بشه، یا به قول اهل سنت جزء عقده، یا به قول ما شرطه، یا عفو بالعقود رو میگیره، یا المؤمنین شروطه امور رو میگیره. پس بنابراین مهر نباید تنصیف بشه. اگر ما باشیم و مقتضای این قاعده، اگر موت زوجین شد یا عهد زوجین شد، مهر کامل باید پرداخت بشه. ازدواج یعنی بس عقد بس، اما ازدواجی نشده، مهر رو باید کاملا پرداخت. این اگر ما باشیم و طبق قاعده. به لحاظ روایات دو طایفه از روایات داریم. یک طایفه از روایات که عددش هم بیشتر صحیح هم هست که مهر نصفه میشه. شاید فتوای مشهور هم همین باشه، اکثر این باشه که مهر نصفه میشه. در مقابل روایات کمی داریم، شاید دو سه تا رو، یکی دو تا روایات، یک فکر کنم یکیش هم صحیح هست که مهر نصفه نمیشه. یکی اجرای که تعارض در روایات ما خیلی جای سر، چون یه روایات دیگه هم داره که اون باز خودش هم مجمل، الان نمیخوام وارد اون بحث فقهی بشم. خب اینجا ممکن است کسی بگه آقا موافقت کتاب مرجحه. دقت کنید، مثال زدم برای اینکه مرجح بودن موافقت روشن شد. چون اون روایتی که میگه نصف نمیشه، این موافقه با کتاب. موافقه با کتاب به چه معنا؟ نه اینکه این مطلب در قرآن آمده که در موت، نه روشن شد، این نه اینکه در قرآن آمده در موت نصف نمیشه، به این معنا که اون جایی که تنصیف در قرآن خصوص طلاقه، پس در غیر طلاق نصف نمیشه. پس اون روایتی که میگه نصف نمیشه مطابق روشن شد. من مثلاً برای ترجیح به کتاب ممکن است شما بگه اون روشن شد، مثال مراد من از این مثال اون جایی که روایت، اون روایتی که میگه نصف نمیشه، این مرجح میشه به موافقت کتاب. مراد از موافقت کتاب و ترجیح اینه، چون اونی که در کتاب خصوص طلاقه، موت که نیامده که نصف میشه. پس طبق قاعده اگر ما باشیم و ظاهر قرآن، اون جایی که نصف میشه خصوص طلاق، غیر طلاق مهر کامله. ولذا یه بحث دیگه هم عرض کردیم، اگر شرط دیگری بگذاره، شرط مالی باشه لکن مهر نباشه، اون هم نصف نمیشه. چون عرض کردیم مهر خصوص مالی است که شوهر به زن میده در مقابل عقد زوجیت، چون ایقاع عقد زوجیت از طرف زنه. حالا اگر امر به عکس شد، یا مثلا اضافه بر این که شوهر یک مالی میده، زن هم یک مالی میده، مثلا گفت من زوج شده که نفسی شما اینقدر بده، من هم مثلا 10 میلیون از پول خودم میدم. حالا اگر قبل از دخول طلاق داده شد، مهر نصفه میشه اونی که شوهر بناس بده، اما اونی که بناس زن بده نصفه نمیشه، چون شرطه، اون ربطی به مهر نداره. نموشن شد دقیقا
موافقه کتاب، موافقه عفو بالعقود گرفتید یا اینکه
نه با ظاهر آیه طلاق،
نه اون که اون یکی رو باید مخالف این بگیرید، نه این موافق میشه،
یعنی ظاهر کتاب طلاق نصف میشه.
خب میدونم باید اون یکی رو مخالف بگیرید که این مربوط به طلاقه،
ترجیح گرفتیم، یعنی اون که میگه نصف میشه مخالفه با ظاهر، چون موت رو با طلاق یکی گرفتیم. ما اون حدیثی که میگه نصف نمیشه، اون مطابق با ظاهر کتابه.
این که دیگه مطابق اینجوری که نیست که، این که باید مطابق عفو بالعقود بگیرید.
نه مطابق با کتاب هست، هم عفو بالعقود چون احتمالا شرط باشه، المعنده شروطه هم از سنن پیغمبر هست، جز کتاب نیست. روشن شده آقا چی میخوام عرض بکنم؟ حالا آیا این مطلب درست یا نه؟ ببینید اختلاف در حالا این مطلب که ما برگردیم به ظاهر کتاب و بگیم اون روایتی که میگه نصف نمیشه خوبه، این مطلب درست اینه. ببینید خوب دقت نکته فنی، این مطلب صحیح، این نمل کلام در این است که ما میگیم هر دو روایت حجت، این ترجیح میدیم، یا میگیم حالا که یکیش موافق کتاب شد یکیش نشد، اصلا مخالف کتاب حجت نیست، مرجح نیست. دقت فرمودید این
وصول به مضمونش
میده. ها احسنت، به اصل حجت روشن شد. پس دقت بکنید، ممکن است دو تا فقیه اون روایتی رو که میگه تنصیف نمیشه قبول بکنه. یکی بگه چون مرجعه کتاب مرجعه، یکی بگه نه چون کتاب مقوم حجیته مرجع نیست. روشن شد؟ من این مثال زدم که روشن بشه. یعنی در حقیقت مثل صاحب کفایه نمیگه مرجع، میگه به خاطر اینکه اون حجت نیست. روایاتی که میگه موافق کتاب و مخالف کتاب بحث نمی کنه که بگه هر دو روایت حجته. این منشأش از کجا شد عرض کردم. اگر بخوایم در ذهنیت شیعه نگاه بکنیم، منشأش طبعا زمان علامه شد، چون سند اینم صحیح بود سند اونم صحیح بود، گفتن هر دو حجته. عرض کردم این منشأ شبهه اینجاست. بگید هر دو صحیحه، نگید هر دو حجت، یکی حجت یکی حجت نیست.
در مقام افتا چه فهمه؟
چه خیلی فهمه در مقام فهم روایات و
حجم
خب مقام افتا غیر از این نتیجه مطلب یکی زمان. خب از نظر علمی از زمین تا آسمون فهم داره. روایت رو روایت رو اینجور معنا بکنیم روشن شده. یا من یه مثال زدم که روشن، ممکن است شما عملا بگید آه تنصیف نمیشه اون روایتی که میگه تمامه، لکن نه به این معنا که این اون روایتی که به تنصیف میشه حجت است، به خاطر این روایت مرجعه فلذا این روایت در اون مقدمه. نه، به خاطر اینکه اون روایاتی که میگه کل مهر، این از حجیت میفته. حالا ممکن از شما نهایتش رو از امام صادر شد چون عدد زیادی داره، اما عرض کردیم حجیت تابع عدد نیست، حجیت تابع صحت سند نیست. چنین حدیثی حجیت نداره ولو سندش زیاد باشه. حالا فرض کنیم فوقش بگیم چون عدد زیاد و افراد مختلف، فرض کنیم بگیم خیلی خب نهایتش از امام صادر شده رو جهاتی مثلا تقیه و غیر تقیه، با مثال عرض میکنم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، من الان برای شما یه مثالی رو عرض کردم که الان عده‌ای از علما عملا میگن این حدیث مقدم است به ترجیح، مثل صاحب که پایم گه این حدیث مقدم است نه به ترجیح، به حجیت. اون یکی حجت نیست. و نظام عرض کردیم روایت موافق کتاب مخالف کتاب رو در دو باب آقایان آوردن دیگه، وقت گذشت. فردا انشاءالله میخونیم، چون بالاخره تا آخر این هفته بگذره، تا هفته آینده از اول اصول انشاءالله تعالی.